نام خدا. قبل از آغاز بحث من یک نکته رو از حضور دوستان خواهش میکنم توجه بکنن. معمولا در چنین بحث هایی برای مخاطب یک سری سوالات مطرح میشه، یک سری مسائل به ذهنش میاد که دوست داره اونها رو در میون بگذاره و پاسخش رو بگیره. برای خود من هم این غنیمت بزرگی است که در جریان سوالهای دوستان واقع بشم و از اون سوالها بتونم استفاده بکنم. اما به صورت طبیعی تراکم بحث این اجازه رو به من نمیده که ما سوالات دوستان رو کاملا بشنویم و از اون حظ و بهره لازم رو ببریم. لذا من از تک تک دوستان خواهش میکنم سوالاتی که به ذهنشون میاد رو حتما مرقوم بفرمایند و بعد این سوالات رو به من بدن. من از اون سوالات در بحث بعدی خودم حتما استفاده خواهم کرد و حتما به اونها به گونه خیلی خیلی متدیک و جالب خواهم پرداخت. بحثی رو در پنجشنبه گذشته در جمع کوچک خودمون آغاز کردیم با این تذکر که این بحث شاید بزرگترین و پیچیده ترین بحث تاریخ تفکر انسان باشه. در کل تاریخ تفکر انسان هیچ بحثی به بزرگی و پیچیدگی و زوایای متفاوتی که بحث زندگی داره به چشم نمیخوره. صحبت از زندگی و اینکه زندگی چیست از آغازین روزهای تفکر انسان برای انسان هوشمند و متفکر مطرح بوده، هنوز هم به عنوان یک بحث بسیار بسیار جدی مطرحه و تاریخ تفکر امروزی انسان خودش رو به گونه‌ای در مقابل این سوال می‌بینه. زمانی که شما بخواید مقوله‌هایی از قبیل زندگی رو مورد بررسی و مورد دقت قرار بدید، قطعاً باید بدونید که جهانی که ما درش زندگی می‌کنیم یک جهان کاملاً آنتروپیکه و مقوله‌هایی مانند زندگی رو به هیچ وجه شما نمی‌تونید مورد بررسی قرار بدید مگر اینی که مفهوم مخالف اون رو کاملا به همون اندازه مورد کنکاش، مورد واکاوی و دقت قرار بدید. برای فهم زندگی دقیقا باید مرگ رو شناخت و اگر ما شناختی از مرگ نداشته باشیم و مرگ برای ما در حاله ای از ابهام باشه، به صورت طبیعی شناخت زندگی هم حاله ای ابهام آمیز رو داره و چندان برای ما روشن نخواهد. چنانچه کل تاریخ تفکر انسان زمانی که انسانهای هوشمند خواستن مقوله زندگی رو واکاوی بکنن، دقیقاً به واکاوی مقوله مرگ پرداختن و این دوتا ناظر بر همدیگه مورد بحث و کنکاش قرار گرفته. چرا که جهانی که ما در او زندگی میکنیم از بارزترین و سازه‌ای‌ترین خصوصیاتش آنتروپیک بودنش هستش. ما مقوله زندگی رو که میخواستیم مطرح بکنیم به صورت طبیعی از مرگ گفتگوی کوتاهی به میون آوردیم و گفتیم که اصولا سوال از چیستی و چرایی، چیستی و چرایی مرگ یک سوال بسیار بسیار اساسی است که همواره برای انسان مطرح بوده. مرگ چیست و چرا اتفاق میفته؟ این رو همیشه انسان در طول تاریخ سعی کرده جواب بده. چرا؟ شاید به خاطر اینی که زندگی چیست و چرا باید زندگی کرد برای او مطرح بوده و برای او به عنوان یک سوال همیشه در ذهنش نقش داشته. واقعا زمانی که ما میدونیم که قطعی ترین پدیده‌ای که یک موجود زنده باهش روبرو میشه مرگه و هیچ پدیده‌ای به اندازه روبرو شدن با مرگ برای یک موجود زنده قطعی نیست، این سوال رو هم داریم بکنیم که آیا هدف زنده ماندن مردنه؟ چون قطعی ترین پدیده‌ای که یک موجود زنده باهش روبرو میشه مرگه. هیچ پدیده‌ای این مقدار برای موجود زنده قطعی نیست. آیا واقعا هدف زنده ماندن مردنه؟ موجودات زنده به این لحاظ زندن که بمیرن. وقتی که ما میبینیم تمام ثانیه های زندگی در کمین مرگه و مرگ دقیقا تمام ثانیه های زنده بودن رو تعقیب میکنه، به گونه ای که در تاریخ تفکر گفته میشه که زندگی مرگ به تأخیر افتاده است. اونقدر مماثل با مرگ هست موجود زنده که گفته میشه زندگی مرگ به تأخیر افتاده است، یعنی ثانیه هایی است که ما داریم مرگ رو به تأخیر میندازیم. آیا واقعا ما باید به موجودات غیر جاندار و جامدات حسودی کنیم؟ اونها قبل از ما بودن و بعد از ما هم خواهند بود. بودن اونها در هستی خیلی دوامش بیشتر از بودن ما به عنوان موجود زنده است. آیا واقعا ما باید به جمادات حسادت بکنیم؟ فرصتی که در اختیار موجود زنده است با فرصتی که در اختیار جمادات هست برای بودن در هستی اصلا قابل مقایسه نیست و نمیشه با هم مقایسه کرد. ما زمانی میتونیم مرگ رو بشناسیم که زندگی رو بشناسیم، زمانی میتونیم زندگی رو بشناسیم که مرگ رو بشناسیم. کسانی که مرگ رو نمیشناسن و حاله از ابهامات خاص رو به عنوان شناخت مرگ تلقی میکنن، اینها طبیعتا زندگی رو نمیشناسن، نمیدونن زندگی چیست. و کسانی که زندگی رو نمیشناسن طبیعتا مرگ رو نمیشناسن و لذا با این دو مقوله به صورت خیلی خیلی ساده و عادی برخورد میکنن. یه مسئله رو که شما باید در نظر بگیرید، در تاریخ تفکرهای بسیار پیچیده و عمیق انسان، زمانی که زندگی بحثش به میون میاد، اندیشمندان بزرگ و فلاسفه درجه یک زیرکی بسیار بسیار خاص و زیرکی بسیار بسیار ویژه‌ای رو انجام میدن و اون این که زندگی رو در مقابل زنده بودن معنا می کنن. زندگی رو در مقابل زنده بودن و معتقدن به صورت بسیار بسیار ساده در بین تمام موجودات زنده روی کره زمین فقط انسان هست که با دو چهره روبرو میشه، یه چهره زنده بودن و یه چهره زندگی. انسان تنها موجودی است که در دل زنده بودن میتونه زندگی رو ایجاد بکنه. حالا چند درصد از انسان ها چنین توفیقی رو پیدا میکنن؟ آیا عموم انسان‌ها فقط زنده هستن؟ یا اونهایی که به صورت خاص میتونن زندگی رو بیافرینن چه ویژگی‌هایی دارن؟ اینا مباحثی است که در تاریخ تفکرهای عمیق انسان بسیار عمیق بهش پرداخته شده و پردازش‌های ویژه رو به خودش اختصاص داده. با این مقدمه میریم سراغ بحثمون. اگر شما بخواید بدونید زندگی چیست، خب طبیعتاً به این راحتی نیست که بشود اون رو تعریف کرد و بشود اون رو فهمید. یه مسیر خاصی رو باید رفت تا واقعیت زندگی رو درک کرد و فرق اون رو با زنده بودن به تصویر کشید. کسانی که با دنیای استتیک آشنایی دارن و زیبایی شناسی رو میشناسن میدونن که در دانش و در علم زیبایی شناسی ما یک حقیقت بسیار بسیار سخت باور و دیر باوری رو داریم که خیلی درک اون برای ما سخته، خیلی مشکله. در دنیای استتیک درک این مطلب خیلی خیلی سخته که اونجا بیان میشه که هر پدیده‌ای که فوق‌العاده برای انسان زیبا باشه، فوق‌العاده از نظر زیبایی تحیر برانگیز باشه، انسان با اون پدیده کمتر فکر میکنه. این یکی از سازه‌های اصلی دنیای استتیک یا دنیای علم زیبایی شناسی است. در اونجا بیان میشه زیبایی‌های معمولی رو انسان بهش فکر میکنه، زیبایی‌های معمولی رو انسان بهش میاندیشه و به عنوان یک متریال تفکر با اون سر و کار داره. اما زیبایی اگر از یک سطحی بره بالا و به سوی زیبایی مطلق آهنگ برداره، پدیده‌ای میشه که انسان به اون خیلی نمیاندیشه و اون رو خیلی جدی نمیگیره. از یه مرحله‌ای بالاتر چرا ما زیبایی رو بهش نمیاندیشیم و خیلی بهش دقت نمیکنیم؟ این یک سوالی است که کل تاریخ تفکر انسان میخواد به اون جواب بده. گرچه این مشخصا در استتیک بیان میشه و در زیبایی شناسی مطرح میشه، اما برای هر اندیشمند بزرگی این به عنوان یک سوال مطرحه. چرا زیبایی از یک حدی که فراتر بره برای انسان دیگه جدی نخواهد بود، یک متریال جدی برای اندیشه نخواهد بود؟ تاریخ تفکر برای اینی که این رو پاسخ بده قطعا باید اول بیان بکنه که زیباترین پدیده برای انسان چیست. این یکی از سوالات بسیار 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 پیچیده، نه فلسفه رایج، فلسفه های خاص در طول تاریخ تفکره که زیباترین پدیده برای انسان چیست. چرا این سوال مطرح میشه؟ چون میخواد ببینه که چرا زیبایی از یک حدی که فراتر بره دیگه برای انسان جدی نیست. خب زیباترین پدیده برای انسان چه انگیز؟ لب سوال بعد، چرا انسان اون رو جدی نمیگیره؟ دوستانی که با تاریخ تفکر انسان آشنایی دارن و عمق اون رو کاویدن میدونن که کل تاریخ تفکر به نوعی گرد این دوتا سوال میچرخه. این دوتا سوال در منظومه کل تفکر بشر حالت مرکزیت داره که زیباترین پدیده برای انسان چیست و چرا انسان به این زیبایی چندان توجهی نمی کنه و چندان توجه نداره. خب پاسخهایی که داده میشه باز از یک سری مسیر یک سوالهای خاصی میگذره. مثلا ممکنه این باشه که آیا فکر کردن به زیبایی مطلق برای انسان سخته؟ اینی که عموم انسان‌ها به زیبایی‌های فرودست می‌اندیشند و زیبایی های فرادست رو تو انگاره های تفکر خودشون ورود نمیدن، آیا ورود زیبایی های فرادست برای انسان سخته واقعا؟ بخواد اینها رو درک بکنه متحمل یک زحمت زیادی باید بشه، متحمل یه رنج زیادی باید بشه. یا سوال میشه که اصولا آیا انسان تا چه حد میتونه یه پدیده رو جدی بگیره؟ قدرت جدی گرفتن انسان برای یک پدیده نرمش چقدره؟ شاید اون نرمی که انسان میتونه جدی بگیره خیلی خیلی کمتر از اون زیبایی است که به عنوان زیباترین پدیده براش مطرح میشه. اینجا یه سری سوالات تو در تو مطرح میشه و همون جوری که عرض کردم به گونه ای کل تاریخ تفکر پیرامون این منظومه میچرخه و شعبات بسیار بسیار متفاوت و گوناگونی از اون جدا میشه که شما اینها رو به عنوان مهله‌ها و مسیرهای تفکر در تاریخ اندیشه های انسان میتونید ببینید و میتونید پیدا بکنید. خب اگر ما میخواییم ببینیم که تفکر به یک امر زیبای فرادست آیا برای انسان یک امر مشکلیه یا نه، ما باید ببینیم اصولا چه زمانی یک پدیده برای انسان تفکرش مشکل میشه. چه زمانی ما از تفکر کردن پیرامون یک موضوع دچار مشکل میشیم یا میگیم این پدیده برای ما فکر کردنش سخته و فکر کردنش مشکله؟ طبیعی است زمانی ممکنه فکر کردن به یک پدیده برای ما مشکل باشه که ما اصلا از وجود اون آگاهی نداشته باشیم. وقتی که شما از وجود یک پدیده آگاهی نداشته باشید، تفکر پیرامون اون پدیده برای شما مشکل خواهد بود. زمانی که یک پدیده از ما خیلی دور باشه، طبیعی است که پدیده‌ای که از ما فوق‌العاده دور باشه، چه دور بودن فیزیکال چه غیر فیزیکال، فکر کردن به اون برای ما مشکل خواهد بود. برای انسان زمانی که یک پدیده بیگانه باشه و بین او و انسان احساس خودیتی وجود نداشته باشه، فکر کردن براش مشکله. زمانی که یک پدیده فوق‌العاده پیچیده باشه، در اینجا امکان فکر کردن انسان به اون پدیده هست اما مشکله. زمانی که انسان به یک پدیده میل و رغبتی نداشته باشه، به پدیده‌ای که انسان میل و رغبتی نداشته باشه، فکر کردن به اون براش مشکله. زمانی که انسان امکانات لازم رو نداشته باشه، میخواد به یه پدیده فکر بکنه اما امکانات لازم رو نداشته باشه. نگاه کنید تمام صورتهایی که ممکنه تفکر راجع به یک پدیده برای انسان مشکل باشه رو من عرض کردم. به وجودش آگاه نباشیم، از او خیلی دور باشیم، با او بیگانه باشیم، اون فوق‌العاده پیچیده باشه، میل و رغبتی به اون نداشته باشیم یا امکانات لازم شناخت رو نداشته باشیم. این صورت‌هایی است که درک یک پدیده رو برای ما مشکل می‌کنه. آیا زیبایی فوق‌العاده یه همچین حالتی داره؟ وقتی که ما در استتیک میگیم، در علم زیبایی شناسی میگیم، اگر زیبایی از یک مرزی بگذره دیگه انسان به اون نمی اندیشه، کمتر می اندیشه. و دیگه برای انسان جدی نخواهد بود. آیا به این لحاظ هاست؟ شما میدونید که انسان یه موجود پارادوکسیکاله و چون انسان یه موجود پارادوکسیکاله، همزمان هر کدام از اینها برای انسان معنا داشته باشه، مفهوم مخالفش هم براش معنا داره. اگر ما میگیم از وجود پدیده آگاه نیستیم، میتونیم آگاه بشیم. اگر میگیم خیلی از ما دوره، میتونه به ما نزدیک بشه. اگر میگیم بیگانه است، میتونه خودی بشه. اگر میگیم پیچیده است، میتونه ساده بشه. اگر میگیم رغبتی به شناخت اون نداریم، میتونیم رغبت داشته باشیم. اگر امکانات لازم رو هم برای شناخت نداشته باشیم، میتونیم به وجود بیاریم. من جلسه گذشته هم عرض کردم اگر مفهوم پارادوکسیکال بودن موجودیت انسان رو خوب ما بدونیم، کل نگرش ما به هستی عوض میشه. چون این حالت پارادوکسیکال بودن برای کسی که بخواد آگاهی رو فراهم میاره، پدیده رو نزدیک میکنه، بیگانه رو خودی میکنه، پیچیده رو ساده میکنه. پس بنابراین اینها نمیتونه علت عدم درک اون زیبایی باشه. ما گفتیم زیبایی از یک حدی اگر فراتر بره، انسان دیگه به اون نمی اندیشه و براش جدی نیست. معمولا دیگه انسانها به اون نمی اندیشن و براشون جدی نخواهد بود. به این لحاظها نه، چون این لحاظها حالت پارادوکسیکال داره. ضمن اینی که خودش مطرحه، ضدش هم میتونه چکار باشه؟ مطرح باشه. پس بنابراین هنوز باید تاریخ تفکر به این سوال جواب بده که اون پدیده‌ای که هم برای انسان دور هم نزدیک، هم با انسان بیگانه است هم خودی، هم انسان نسبت به اون آگاهی داره هم ناآگاهه، هم انسان ارتباط با اون براش ساده است هم پیچیده است، اون پدیده چیست واقعا؟ این سوال جزء سوالهای سازه‌ای تاریخ تفکره. اون پدیده‌ای که هم من باهش بیگانه هستم هم خودی، اون پدیده‌ای که هم ناآگاه هستم هم آگاه، اون پدیده‌ای که هم به من دوره هم نزدیک چیه واقعا؟ اینجا انسان برای درک این پدیده یه مسیر رو آغاز کرده که این مسیر رو شما کاملا در تاریخ بودن انسان‌های هوشمند و انسان‌های درجه یک می‌بینید. و اون مسیر مسیری است که گویا از آغاز اون رو میخواد با یک ژرفای عمیقی در جهان هستی آشنا بکنه، مسیری که از ابتدا دارای یه ویژگی های بسیار بسیار خاصی است که میخواد اون رو ببره به عمیق‌ترین رازهای هستی و عمیق‌ترین رازهای هستی رو به انسان بفهمونه. در همون ابتدای مسیر دو تا فضا رو مقابل انسان قرار میده و به اون این امکان رو میده که دو نوع تجربه کسب بکنه. یه تجربه تو فضای عام و عمومی، یه تجربه تو فضای خاص و مخصوص. بنا به تمام موجودیت بودن انسان روی کره زمین، ثابت شده که فقط انسان هست که چنین توانی رو داره. حالا اینی که آیا همه انسان ها از این توان استفاده می کنن یا نه، اون یه مسئله دیگه است. انسان تنها موجودی است که امکان تجربه تو دو فضای ممتاز و متمایز از یک دیگر رو داره. توی یه فضا یه سری تجربه های عام میکنه، توی یه فضای دیگه یه سری تجربه های خاص و مخصوص به خودش. اون فضای اول فضای بیرونی انسانه، فضایی است که انسان از 5 میلیون سال پیش روی کره زمین به پویش، پژوهش، واکاوی و تحقیق پدیده های بیرون همت گماشته. نتیجه اون پویش، نتیجه اون واکاوی، نتیجه اون پژوهش اینه که این موجود قارنشین امروز شده موجود فضاپیمانشین. این مسیر بین قار تا فضاپیما توسط پویش ها و پژوهش های بیرونی انسان انجام شده. انسان در فضای بیرونی تونسته یه همچین امکاناتی رو برای خودش فراهم بکنه و یه همچین مسائلی رو فراهم بکنه. قطعا میدونید زمانی که من میگم انسان، منظورم انسان های خاصه. همه انسان ها که این کار رو نکردن، تعدادی از انسان ها. اما همه انسان ها امکان تجربه تو فضای عام رو داشتن، امکان پژوهش، امکان پویش و کنکاش تو فضای عام رو داشتن. حالا بعضی ها از این امکان استفاده کردن، بعضی ها نکردن. موازی با این پژوهش بیرونی، موازی با این نگاهی که تو جهان بیرون انجام شده، انسان امکان پویش درونی هم داشته. دو تا فضا مقابل انسان نهاده شده، یه فضای بیرونی و یه فضا در درون خود او، که تاکنون هیچ اندیشمندی در جهان نتونسته بگه که آیا فضای بیرونی برای انسان بزرگتره یا فضای درونش. واقعا پاسخ به این سوال به این راحتی نیست، به این سادگی ما نمیتونیم بگیم که آیا فضای تجربه های عام انسان بزرگتره یا فضای تجربه های خاص. تجربه هایی که بر اساس پویش درونی انسان انجام میده، تجربه هایی که بر اساس کنکاش های بیرونی انسان انجام میده. انسان موجود بسیار بسیار پیچیده است که زمانی که در بیرون داره پویش میکنه، داره کنکاش میکنه، داره پدیده های بیرونی رو تجربه میکنه، خودش رو یه مکانیزم میبینه. شما اگر سخن دانشمندان بزرگ، اندیشمندان درجه یک و کسانی که تاریخ تمدن رو ساختن در بیوگرافی ها یا در اتوبیوگرافی های اونها نگاه بکنید، میبینید که در مرحله اول همه اونها خودشون رو به عنوان یه مکانیزم با طبیعت مواجه میکنن و با عنوان یه مکانیزم به کنکاش میپردازن، با یک سیستم بسیار بسیار منظم و مرتب سعی میکنن که جهان بیرون رو مورد کنکاش قرار بدن و مورد دقت. پاره از اونها جدای از تجربه این فضا یه پویش درونی هم دارن، یعنی تو دنیای درونشون هم یه کنکاشی رو دارن، یه پویشی رو دارن. ولی در اونجا دیگه خودشون رو به عنوان یه مکانیزم نمیبینن. زمانی که در گستره جهان بزرگ دارن پژوهش میکنن، پژوهششون بر اساس یه مکانیزم صورت میگیره. حالا اگر گستره این پژوهش از دانش‌هایی مثل ریاضی، فیزیک، زیست‌شناسی و و دانش‌های دیگه بخواد برخوردار بشه، به صورت سیستماتیک وارد یک نظام‌مندی مکانیستی میشه و این امکان رو برای اونها فراهم میکنه که بتونن جهان مورد نظرشون، یعنی جهان تجربه‌های بیرونی رو تجربه بکنن. یه سوال اساسی پیش میاد. تعدادی از اندکی از انسان‌ها این کار رو میکنن. تعداد اندکتری علاوه بر اینی که اونجا پژوهش میکنن، در تجربه خاص و فضاهای تجربه خاص درونی هم پویش میکنن و گامهایی رو در فضای درونی برمیدارن. انسان زمانی که بیرونه خودش رو مکانیزم میبینه، یعنی بر اساس منطق مکانیستی عمل میکنه. وقتی که در درون داره پژوهش میکنه خودش رو چی میبینه؟ قطعا اینجا دیگه یک مکانیزم نمیبینه و بر اساس منطق مکانیستی عمل نمیکنه. در اینجا خودش رو یک اراده و یک توان، بخشی از یک اراده بزرگ و بخشی از یک توان بزرگ میبینه. من با یک زبان و با یک دیالوگ بسیار بسیار صمیمی، یکی از پیچیده ترین فرازهای تاریخ تفکر رو برای شما توضیح دادم. انسان تنها موجودی است که در دو فضا امکان تجربه داره. یک فضا، فضای بیرونی و عامه که بر اساس دیدن و پندار خودش به عنوان یک مکانیزم و برگرفتن منطق مکانیستی اون کار رو انجام میده. یک فضا هم فضای درونی خودش هست که پویش در این فضا دیگه مکانیستی نیست، چون در اونجا خودش رو یه مکانیزم نمیبینه، یک اراده میبینه، بخشی از یک اراده برتر. حالا این اراده که میبینه یعنی چی؟ اون اراده برتر که خودش رو بخشی از اون اراده برتر میبینه یعنی چی؟ اینا سوالاتی است که اگر شما بخواید زندگی رو معنا بکنید حتما باید اینها رو معنا کنید. اگر کسی مایل بدون مرگ یعنی چه و نخواسته باشه به باورهای خرافی، قصه گونه، اسطوره‌ای و بیپایه راجع به مرگ اکتفا بکنه، باید این مسیری که من عرض کردم رو طی بکنه. یعنی بدونه که انسان دو توان موازی در تجربه جهان بیرون به عنوان تجربه عام و تجربه جهان درون خودش به عنوان تجربه خاص رو دارد. البته این توان مورد استفاده همه انسان ها نیست. اکثر انسان ها به این توان نمی اندیشند. چرا؟ دلیلش رو بیان می کنم و از اون بیان بسیار زیبای دنیای استیک و فضای زیبای شناختی هم کمک میگیرم تا این رو توضیح بدم. چون انسان دارای دو قدرته و میتونه در دو فضا کسب تجربه بکنه، جهان براش با دو کمیت معنا میشه، با دو اندازه معنا میشه، با دو تعریف میشه. ما یک پژوهش هایی داریم که آیا حیوانات از جهان تعریفی دارن یا ندارن. این در روان پژوهی های مدرن یک کیس مطالعاتیه. که آیا حیوان جهان رو میتونه برای خودش تعریف بکنه در همون حد خودش و در همون مقدار خودش. چه ما قائل باشیم که میتونه یه تعریف ابتدایی داشته باشه، چه قائل باشیم نه حیوانات فاقد تعریف از جهانی که در او زندگی میکنن هستن، که قول غالب اینه که نه تعریف دارن، منتها تعریفشون بسیار بسیار در مقایسه با تعریفی که انسان داره ابتدایی و عادی است. اما همون تعریف عادی یک حیوان یه گونه است دیگه، دو گونه نداره. انسان چون امکان تجربه دو فضای موازی، فضای بیرون و فضای درون خودش رو داره، میتونه جهان رو دو نوع معنا بکنه، با دو اندازه، با دو کیفیت، با دو تعریف. در تجربه عام جهان رو یه گونه تعریف بکنه، در تجربه خاص خودش جهان رو یه گونه دیگه. و اینجاست که انسان موجود به شدت پیچیده میشه، موجودی میشه که دو حس در او تولید میشه، یه حس زنده بودن، حسی که برگرفته از تجربه او تو جهان عامه. ما یا تو جهان عام سازنده هستیم، میسازیم، یا استفاده کننده. دو گونه هستیم، یا چیزی رو در تجربه های جهان عام میسازیم، یا از چیزهای ساخته شده استفاده میکنیم. چه زمانی که میسازیم، چه زمانی که استفاده میکنیم، در جهت زنده بودن خودمون داریم از اون سود میگیریم. معمول کسانی که تجربه در جهان عام دارن، وقتی که به بشر یه خدمتی کردن، یه چیزی اختراع کردن، واکسنی رو به دست آوردن در مقابل ویروسی، در مقابل بیماری، و به بشریت هدیه کردن، گفتن که ما این تجربه رو به این لحاظ انجام دادیم که انسانها راحت تر زنده باشن. فرد در طول 80 سال زنده بودنش با یک سری بیماری ها، با یک سری پستی بلندی ها، با یک سری سختی ها، با یک سری داشته ها، نداشته ها، اینها روبرو میشه. تعدادی از انسان ها فقط به سختی های خودشون نیندیشیدن، به سختی های بشریت اندیشیدن. تعدادی از انسان ها به فرازهای متفاوت سلامت و بیماری اندیشیدن، و در جهت زنده ماندن راحت تر، یعنی این 2 میلیارد ثانیه‌ای که هر انسان فرصت برای زندگی داره، برای زنده بودن داره، رو راحت تر سپری بکنه، در اون تجربه های عام کارهایی کردن و مسائلی رو به وجود آوردن. شما میبینید در کنار اون چی که طبیعت به وجود آورده، این انسان ها یه امکاناتی رو فراهم کردن. اگر طبیعت فضا رو ساخته، اینا فضاپیما رو ساختن، هواپیما رو ساختن. اگر اقیانوس رو ساخته، اینا اقیانوس پیماهای بزرگ رو ساختن. اگر به دریاها عمق بخشیده، اینها زیر دریایی های بزرگ ساختن. اگر در طبیعت بر اساس ویروس و باکتری بیماری هایی موجود بوده، اینها واکسن های مقابله با اون رو ساختن. در تجربه های عام خودشون برای بهتر زنده ماندن و این 2 میلیارد ثانیه‌ای که حد متوسط عمر یک انسان هست رو راحت تر سپری کردن، تلاش کردن. ما هم از اون تلاش استفاده میکنیم و سود میبریم. اما همین انسان ها بعضیشون یه پویش های درونی هم داشتن، جدای از اون پژوهش های بیرونی، در درون خودشون هم یه پویش هایی داشتن. دنیایی در درون اونهاست که ما نمیتونیم بگیم از دنیای بیرون کوچکتر یا بزرگتر. واقعا تاریخ تفکر نمیتونه بگه دنیای درون انسان از دنیای بیرون اون بزرگتر یا کوچکتر. حداقل فوق‌العاده بزرگه و فوق‌العاده شگرف این دنیا. زمانی که انسان‌ها بعد از طی کردن اون مسیر، زمانی که انسان میاد اون مرحله رو پشت سر می‌گذرونه، اون مرحله پژوهش در فضای بیرون و یه امکاناتی رو به دست میاره، هنوز یک توانی در وجودش وجود داره. خواهش میکنم دقت کنید، زمانی که انسان، که من عرض کردم همه انسان‌ها که این کارو نمی‌کنن، که زمانی که انسانی فضای بیرونی رو پژوهش میکنه، پویش میکنه، سازندگی ایجاد میکنه، خلاقیت ایجاد میکنه، هنوز یه فرصت دیگه داره، فرصتش تموم نمیشه، که پاره ای از دانشمندان و اندیشمندان بزرگ از این فرصت دوم هم استفاده میکنن. پاره ای نه، همون فرصت اول رو فوق العاده غنیمت میدونن و جزء مشاهیر درجه یک جهان علم، تکنولوژی، فلسفه، هنر و و و و. اما شما دیدید که کسانی جدا از اینی که در اونجا جزء مشاهیر هستن، از یه فرصت دیگهی که در اختیار انسان میتونه باشن استفاده میکنن و اون فرصت پویش در درونه. چرا من اینقدر تأکید میکنم که پویش در درون مرتبش بعد از کنکاش های بیرونیه؟ چون اون مقدمه است برای اینی که پیمایش ما در درونمون دقیق انجام بشه، درست انجام بشه، بر اساس پندارها انجام نشه، بر اساس خیالات انجام نشه. انسانهایی به دور از خیال و پندار بعد از رهپویی های بیرونی میان در درون خودشون هم از این فرصت استفاده میکنن که یک پویشی در دنیای بزرگ درون هم داشته باشن. در این زمان اون حواس پنجگانه‌ای که اینجا رو من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، اون حواس پنجگانه‌ای که اصلی ترین ابزار در پژوهش‌های بیرونی است، باز هم کاراست، باز هم براست، باز هم درجه یکه، اما در پویش درونی امکان یک نوع تجربه های دیگر رو برای انسان فراهم میکنه. گرچه برایی، کارایی و توان اونها در جهان بیرون در جای خودش محفوظه، اما در درون که پویش میشه موجب میشه که این حواس پنجگانه به حسهایی برسه که حتی دانشمندان و اندیشمندانی که این پویش درونی رو ندارن اون حواس رو ندارن. خواهش میکنم دقت بکنید، بعد از اینی که ما از فرصت بیرونی کاملا استفاده کردیم و جزء انسانهای درجه یک شدیم، هنوز یه فرصت دیگه در اختیار ما هست و اون فرصت اینه که ما در درونمون و در تجربه های خاص پویش بکنیم. زمانی که بخوایم در تجربه های خاص پویش بکنیم، حواس پنجگانه ما چیزهایی رو میبینه، چیزهایی رو حس میکنه، چیزهایی رو میشنوه که تا قبلا نمیشنیده، حس نمیکرده، با اونها برخورد نداشته. به محض اینی که در پویش درونی حواس ما بتونه چنین چیزی رو احساس بکنه که در نگاه عادی احساس نمیکرده، چنین چیزی رو بشنوه که در شنیدن عادی نمیشنیده، در دیدن عادی نمیدیده، یک آهنگی در درون او شروع به نواختن میکنه که صدای این آهنگ کاملا حسی و عینی شنیده میشه. شما از نزدیکترین دانشمندانی که این آهنگ رو شنیدن میتونید به انشتن مراجعه کنید. اون خیلی در کتابهای فیزیک نظری که نوشته از این آهنگ نام میبره. به گونه شیفته این آهنگ میشه که بیان میکنه کلن جهان هستی بر اساس یک نوت موزون داره حرکت میکنه. اما موزیسین اون خیلی دور دسته و بعد توضیح میده منظورش رو از اون نوت و و و و مسائل دیگه. پویش در دنیای درون بعد از دنیای بیرون یک آهنگی رو در فضای درونی به گوش انسان میرسونه که انسان دیگه فقط نوازنده اون آهنگ نیست، بلکه خودش یکی از اون نوت‌های آهنگ میشه. تمام زیبایی این آهنگ درون به خاطر اینه که خود انسان یکی از اون نوت‌ها میشه و اینجاست که انسان با دو نوع موجودیت برخورد میکنه: موجودیت بیرون که زنده بودنه. ما انواع زنده بودن داریم، زنده بودن‌های مصرف کننده، زنده بودن‌های تولید کننده، زنده بودن‌های خلاق، زنده بودن‌های مقلد و منفعل، زنده بودن‌های با تمام گرفتاری‌های زنده بودن، مشغله‌های زنده بودن، زنده بودن با مشغله‌های کمتر و مسائل کوچکتر. این زنده بودن نوع عالی 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 خلاقیتش باز هم زنده بودن در اون مرحله عالی. زمانی که اون آهنگ درونی نواخته میشه و انسان خودش جزئی از نوت اون آهنگ میشه و این جزء بودنش رو با تمام سلول‌های مغزش احساس میکنه و متوجه میشه موزیسین این آهنگ خیلی دور از دست رسه و میدونه که هیچگاه به این موزیسین به معنای کامل دست نخواهد یافت، اما همه چیز رو میتونه به نوعی تجلی موسیقی اون بدونه، چیزی به نام زندگی آغاز میشه. زندگی در دل زنده بودن اتفاق میفته. زنده بودن مراحل بسیار ساده تا پیچیده داره. شما زندگی ادیسون رو مطالعه بکنید، هم خود ایشون نوشته هم بزرگان زیادی نوشتن. ایشون در مراحل عالی عالی زنده بودن گام برداشته، بیش از 1000 تا اختراع ثبت شده ایشون داره و خودش میگه من این اختراعها رو کردم تا مردم راحت تر زنده باشن. روشنی نداشتن، دادم سینما نداشتن، دادم آ بی ایکس ایگرگ، بیش از 1000 تا اختراع درجه یک. اما زمانی که تئوری ای مساوی ام سی دو انیشتن رو میذارن جلوی ایشون، ایشون یه مقداری فکر میکنه، بعد میگه خواهش میکنم دقت بکنه، بعد میگه من اینو نمیفهمم. کی میگه؟ ادیسونی که بیش از 1000 تا اختراع ثبت شده داره. میگه اشکالی هم نداره که من اینو نمیفهمم، به خاطر اینی که اکثر مخترعین و مکتشفین حرف دانشمندان رو نمیفهمن و درک نمیکنن که اونها چی میگن. خب این برداشت ادیسونه. ما میخوام خودمون ببینیم چرا. انیشتن خیلی زیبا این رو جواب داده، نه که در جواب ادیسون بخواد بگه. در فرازی از کتاب فیزیک و واقعیت میگه ای مساوی MC2 رو من بیشتر از اینی که در پیمایش دنیای بیرون به دست بیارم در پیمایش دنیای درونم به دست آوردم. هر کدومتون هر چقدر گرفتید گرفتید دیگه، لنگ نزنید. میگه من ای مساوی MC2 رو بیشتر از اینی که در دنیای بیرون و پیمایش های دنیای بیرون و فضای بیرون به دست بیارم در فضای درون به دست آوردم. بعد برای اینی که از عرفان احمقانه فوق‌العاده میترسه، کسانی که بدون اینی که دنیای بیرون رو پیمایش بکنن میخوان فقط درون رو پیمایش بکنن، با صدای بلند اعلام میکنه یه وقت نگید من عارفم و اینو با عرفان به دست آوردم، نه، من اینو با پیمایش درونم به دست آوردم. پیمایش درونی که بعد از کنکاش و پیمایش برون انجام شده. انشتن هم زنده بود هم زندگی داشت. تا زمانی که زنده بود ما براش جشن تولد میگرفتیم، حالا دیگه معنا نداره برای او جشن تولد بگیریم چون دیگه زنده نیست، اما زندگی او تا ابد جاریست، لذا براش بزرگ داشت میگیریم. بزرگ داشت اعلام زنده بودن فرد نیست، اعلام زندگی فرده. اگر ما برای افراد خاصی در طول تاریخ بزرگ داشت میگیریم، این افراد زندگی رو در دل زنده بودن تجربه کردن. از اون امکانی که انسان برای پیمایش فضای درونی خودش داره استفاده کردن. ما در فلسفه هنر یه بحث بسیار اساسی داریم که فرق است میان تکنسیان هنری و هنرمند. تکنسیان هنری کسی است که تکنیک های هنری رو به شدت خوب میشناسه، سبک های هنری رو به شدت خوب میشناسه، توانش در ارائه کار هنری به شدت بالاست. ما به این میگیم تکنسیان هنری. اما این تمام کارش تو جهان بیرونه، یعنی تو زنده بودن انسان‌ها تلاش هنری میکنه، سوژه های متفاوت، نگاه های متفاوت و و و و و. هنرمند کسی است که پس از پیمایش دنیای برون پویش دنیای درون رو داره، یعنی از اون فضا و از اون فرصتی هم که هستی در اختیار او قرار داده چکار میکنه؟ استفاده میکنه. دوستان، زنده بودن زیباست، برای همین ما انسان ها از مرگ میترسیم، چون زنده بودن زیباست. اما خیلی زیبا نیست، چون توش فقر هست، بیماری هست، A, B, X, Y که چهره خوبی نداره در زنده بودن همه ما اتفاق میفته. اون پدیده‌ای که زیبایی خالصه، اون پدیده‌ای که فقر بر نمیداره، اون پدیده‌ای که ورشکستگی توش معنا نداره، اون پدیده‌ای که ربایش و دزدی در اون معنا نداره، اون پدیده‌ای که کپی کردن و تقلید کردن در اون معنا نداره، زندگیه. و الا زنده بودن تمام فرازهای شیرینش به لحاظ آنتروپیک بودن جهان با فرازهای تلخ همسو و موازیه. حالا ما میفهمیم چرا در استیک میگن که وقتی یه پدیده فوق‌العاده خالص و زیبا باشه انسان به او فکر نمی‌کنه. وقتی که ما می‌بینیم میلیارد میلیارد انسان فقط به زنده بودن فکر می‌کنن، فقط به زنده بودن، یا در عالی‌ترین سطح یا در ساعت‌های معمولی، فرقی نمی‌کنه. چرا؟ چون زنده بودن خیلی زیبا نیست و ما انسان‌ها از تفکر به زیبایی‌های خیلی زیبا خیلی خوشمون نمیاد و خیلی اون رو جدی نمیگیره. ما به همون زیبایی‌های مشغولیم که تا میایم به یکیش برسیم بعد از دیگری 2 میلیارد ثانیه ما تموم شده و فرصتش گذشته. چرا به جای زندگی ما زنده بودن رو ترجیح میدیم؟ چون قابل لمسه، چون حس میشه. چرا حس میشه؟ چون خیلی زیبا نیست. چون دردشام هست، عدم دردشام هست. رنجشام هست، عدم رنجشام هست. زندگی چرا زیباست؟ برید تمام اقوال هنرمندان درجه 1، نه تکنسیان های هنری، دانشمندان درجه 1، برید مطالعه بکنید، پاسختون رو میدن. میگن چون زندگی یک پیمانه بسیار سری میان هستی و بعضی از انسان هاست، گرچه این بعضی حد اقل انسان ها هستند، اما اونقدر برای کیهان ارزش داشته که اینقدر تلاش بکنه تا بعضی ها به زندگی برسن. زندگی یک پیمانیست بین فرد و آفرینشگر جهان هستی. او به من این توان رو داد که بعد از ساختن فضاپیما در فضای درونی خودم هم پویش بکنم و ببینم در درون من چیز. حالا معنای درون چیه و چجوری ما به عنوان استراکچر زندگی میتونیم از اون استفاده بکنیم، اینا مباحثی است که در جلسات آینده من طرح خواهم کرد. ما هم به عنوان یک انسان دو تا فرصت داریم، گرچه میتونیم از هیچ کدومش استفاده نکنیم چون موجود پارادوکسیکالی هستیم. میتونیم از فرصتها استفاده کنیم، میتونیم استفاده نکنیم. دو تا فرصت مقابل ماست، یکی پیمایش تجربه های بیرونی، یکی پویش تجربه های درونی. من امیدوارم که از این فرصتها استفاده کنیم، چون این فرصت ها نه دورن نه نزدیک، نه بیگانن نه خودی. این فرصت ها نه پیچیدن نه ساده. به لحاظ اینی که هستی ما رو پارادوکسیکال آفریده و ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم، حداقل میتونیم در ساعت های عادی بعد از شناخت به این فرصت حال سلام بگیم، لبخند بزنیم و تا کنون اگر سلامی نگفتیم و لبخندی نزدیم در ادامه زنده بودنمون به اینها سلام داشته باشیم و از اونها استفاده کنیم. به امید دیدار تا پنجشنبه آینده. موفق باشید. پنجشنبه آینده من در خدمت هستم.